ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
محکی بر مخترعان آینده. هشتمین دوره مسابقات اختراعات و پژوهش‌های دانش آموزی کشور آغاز شد.
بازار طلا باز هم سکه شد. افزایش بهای سکه در بازار تهران.
پرداخت مطالبات چایکاران در دقیقه 90. 80 میلیارد ریال دست چایکاران گیلان و مازندران را گرفت.
و ادامه رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا. امروز تیم کاله با نماینده چین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهر شما هموطنان عزیز بخیر. خبرهای نیمروزی رادیو جوان را من سهراب دهخان و همکارم
معصومه صارمی
به آگاهیتان میرسانیم.
محکی بر مخترعان آینده. هشتمین دوره مسابقات اختراعات، ابداعات و پژوهش‌های دانش آموزی کشور در دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شد. 600 گروه دانش آموزی از 15 استان در قالب 50 گروه امروز و فردا در این مسابقات با یکدیگر رقابت می کنند. همزمان با برگزاری این دور از مسابقات، صدها دستاورد علمی و تحقیقاتی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی عرضه و به داوری گذاشته خواهد شد.
بازار طلا سکه شد. هر قطعه سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران 1,390,000 تومان فروخته شد که در مقایسه با دیروز 20,000 تومان افزایش داشته است. بهای سکه بهار آزادی دیروز هم 38,000 تومان افزایش یافت. در معاملات دیروز بازار تهران بهای هر سکه تمام بهار آزادی با 38,000 تومان افزایش در مقایسه با روز قبل از آن به 1,370,000 تومان رسید. در سه روز قبل از آن هم قیمت سکه بهار آزادی بیش از 80,000 تومان افزایش یافت.
هیئت دولت در جلسه دیشب خود در استان اصفهان برای اجرای طرح‌های اجرا نشده در این استان تصمیم گیری کرد. آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در پایان این جلسه گفت:
ما در مجموع اون سه سفر گذشته 835 مصوبه در قالب 4475 پروژه داشتیم که جمعاً 314 مصوبه، یعنی 36% تحقق پیدا کرده، 463 مصوبه یعنی 57% در دست اجراست. فقط 7% از پروژه ها با مشکل مواجه شدن که امشب در این جلسه برای اون 7% اتخاذ تصمیم کردیم. اختصاص مبلغ 300 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی استان در کارگروه کشاورزی تصویب شد. اختصاص مبلغ 70 میلیارد تومان برای جبران خسارات کشاورزان خسارت دیده. تمدید استمهال وام‌های کشاورزی تا سقف 10 میلیون تومان تا شهریور 1392 و بخشش کل جرایم متعلقه.
پرداخت مطالبات چایکاران در دقیقه 90. 80 میلیارد ریال از مرحله آخر مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد. گفتگوی همکارم از واحد خبر گیلان با تعدادی از چایکاران و توضیحات آقای محرر، رئیس سازمان چای کشور.
ما شنیدیم که مطالباتون هم گویا گرفتی، درسته؟
مطالبات سال گذشته رو پرداخت کردن. البته حدوداً 30% مونده بود. 30% پرداخت کردن. زمانی پرداخت کردن که چای 92 رسیده، کشاورز میخواد برای چای رو بچینه.
این الان مطالبات مال کی بود؟
این مطالباتی را که ما طلب داشتیم، شما حساب بکن از خرداد ما، تیر، مرداد، شهریور، تورمی که امروز ما داریم، اون 200 تومانی که اونجا من طلب داشتم، الان 200 تومان ارزشش از دست داده شده 20 تومان. اینو میگن دادن پول؟
یه بخشی دولت به ما میده، یه بخشی هم ما باید از کارخاندار وصول بکنیم. اون بخشی که دولت داده بود چند وقت زودتر پرداخت کردیم، اون بخشی هم که سهم کارخاندار بود که این چند روز مقدار 8 میلیارد از 21 میلیارد 800 میلیون مونده بود به حساب کشاورزان چای کاروان. ما چای رو با قیمت مسببه دولت میخریم، مثلا همین امسال 900 تومن 500 تومن اونو میفروشیم به کارخونه چای با یه مبلغ کمتری. اون مبلغ کمتر کارخوندار باید به حساب ما واریز بکنه، ما به حساب کشاورز عزیز واریز.
در صورت تأمین اعتبار، امسال تمام خانه‌های بهداشت و مراکز آزمایش سلامت قبل از ازدواج به دستگاه تست اعتیاد به مخدرهای صنعتی تجهیز می‌شود. قائم مقام وزیر کشور با بیان این مطلب گفت چون بسیاری از طلاق‌ها ناشی از اعتیاد همسر است، تست اعتیاد به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی باید قبل از ازدواج انجام شود. آقای افشار افسود هزینه واردات هر یک از دستگاه‌های تست اعتیاد به مخدرهای صنعتی بالغ بر 40 میلیون تومان است که طبعاً برای تجهیز تمام آزمایشگاه‌های کشور به این دستگاه اعتبار قابل توجهی باید تأمین شود.
وزیر کشور از همکاری ایران و تایلند برای کنترل پدیده اعتیاد خبر داد. آقای محمد نجار:
ما در پی یادداشت تفاهمی که با کشور تایلند برای همکاری تو زمینه مبارزه با مواد مخدر امضا کردیم، از یکی از پروژه‌های کشور تایلند اومدیم برای بازدید. اینجا تقریبا در مرز میانمار و تایلند هستیم که سابقا اینجا کشت تریاک می‌کردند. در تایلند این عزیزان موفق شدن یه پروژه کشت جایگزین رو پیاده سازی بکنن که بسیار موفق بوده. ما هم تصمیم گرفتیم با توجه به خطراتی که از ناحیه افغانستان برای ملت عزیز ما هستش و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد میشه، کمک بگیریم از دوستان و تجربه اینها رو در اونجا بریم پیاده بکنیم، کمک کنیم به خواهران و برادران عزیز افغانیمون برای ایجاد کشت جایگزین که انشالله اونجا هم تبدیل بشه از کاشت خشخاش به کاشت محصولات ارزشمندی که مفید بشه.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اکنون توپ در زمین کشورهای 5 به علاوه 1 است و آنها باید عزم عملی خود را برای ورود به مذاکرات سازنده جدی، محتوایی و مؤثر نشان دهند. آقای باقری در جمع نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در حاشیه نشست مقدماتی اجلاس بازنگری معاهده NPT در ژنو برگزار شد، از گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 2 نشست آلماتی گزارشی ارائه کرد.
در همین رابطه تأکید کردیم که به هر حال در مسیر گفتگوها در طول چند سال گذشته فرصت‌های زیادی ایجاد شد، از جمله فرصت بیانیه تهران، فرصت تبادل سوخت بین ایران و چند کشور غربی و همینطور موضوع تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران که متاسفانه طرف مقابل نتونست که از این فرصتها به خوبی استفاده بکنه. رو همین اساس تأکید کردیم که امیدواریم که از فرصتی که ناشی از ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای آلماتی 2 فراهم شده، طرف مقابل به خوبی استفاده بکنه و اجازه نده که این فرصت از دست بره.
خبر ورزشی.
سلام به همکارم آقای باقنده.
خیلی متشکرم. مدام سلام میکنم به شنوندگان محترمی بخش خبری و شما سرکار خانم سارمی.
خیلی
تیم کاله مازندران در ادامه دور دوم رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا ساعت 17 امروز در سالن 12000 نفری آزادی به مصاف نمایندگی چین می‌رود. کاله دیروز در آغاز بازی‌های این مرحله با نتیجه 3-0 نمایندگی هند را شکست داد و به سومین برد خود در این بازی‌ها دست یافت. در ادامه هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیشب از گروه 1 تیم تراکتورسازی ایران 2-0 مغلوب میزبان خود الجزیره امارات شد و همانند سپاهان از راهیابی به مرحله بعد باز ماند. در دیگر بازی این گروه الجیش قطر 3-0 مقابل شعب عربستان به پیروزی رسید. از این گروه شعب عربستان با 10 امتیاز پیش از این صعودش به مرحله بعد قطعی شده بود و از میان تیم‌های الجیش 8 و الجزیره 5 امتیازی یک تیم دیگر راهی دوره بعد خواهد شد. تراکتور هم با 4 امتیاز با رقابت‌ها خدافظی کرد. در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی این رقابت‌ها 10 اردیبهشت علین امارات با استقلال ایران و سپاهان ایران با القرافه قطر و 11 اردیبهشت تراکتورسازی ایران با الجیش قطر دیدار دارند. تیم استقلال ایران تنها نماینده کشورمان در مرحله دوم خواهد بود. در بازی دوم از دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا نیز دیشب تیم‌های فوتبال بوروسیا دورتموند آلمان و رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه وستفالن دورتموند مقابل هم قرار گرفتن که این بازی در پایان با نتیجه جالب توجه 4-1 به سود دورتموند به پایان رسید. لواندوفسکی مهاجم لهستانی ژرمن‌ها در این بازی در دقایق 8، 50، 55 و 67 4 بار دروازه رئال را باز کرد. تک گل رئال مادرید را رونالدو در اواخر نیمه نخست بر اثر اشتباه فاحش مدافع دورتموند در پاس دادن به دروازه‌بان خودی به ثمر رساند. بدین ترتیب بایر مونیخ و بوروسیا دورتموند تیم‌های اول و دوم بوندسلیگا موفق شدند از امتیاز میزبانی خود در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان به بهترین شکل استفاده کنند و برابر تیم‌های بارسلونا و رئال تیم‌های اول و دوم لالیگا به پیروزی‌های پرگل برسند. بازی‌های برگشت هفته آینده برگزار می‌شود. همچنین مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود و بر اساس برنامه فنرباخچه ترکیه با بنفیکای پرتغال و اف سی بازل سوئیس با چلسی انگلیس به مسافه هم می‌روند. تیم واترپولو نفت و گاز امیدیه در مرحله رده‌بندی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در کویت پس از اخراج دو بازیکن خود مقابل القادسیه عربستان مغلوب و چهارم شد، در حالی که تا دقایق پایانی دو تیم رقابت پایاپای با یکدیگر داشتند و تا امتیاز 7-7 مساوی بودند. یک خطای مشکوک به سود تیم القادسیه موجب اعتراض شدید بازیکنان ایران شد و به دنبال این موضوع دو بازیکن تیم نفت و گاز امیدیه از بازی اخراج شدند تا در نهایت این مسابقه با نتیجه 8-7 سود القادسیه عربستان و کسب مقام چهارمی برای نماینده کشورمان خاتمه یابد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان کشور در شهر کرد آغاز شد. در این مسابقات 128 کشتیگیر از استان‌های مختلف کشور از جمله فرنگیکاران صاحب نام شرکت دارند و برای کسب سهمیه حضور در تیم ملی در دو گروه به رقابت می‌پردازند. اما تیم کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال طلا و 3 برنز و مقام نایب قهرمانی آسیا دیروز وارد تهران شد. حسن رنگرز و غلامرضا محمدی نایب رئیس فدراسیون کشتی و مربی تیم ملی کشتی آزاد در این باره توضیح میدهند.
میدان مثل مسابقات قهرمانی آسیا چیزی به کشتی ما اضافه نمیکنه. خاصه اینکه در این مقطع از زمان اگر نگاه 4 ساله و برنامه 4 ساله برای تثبیت افتخارات به دست آمده در المپیک 2012 لندن رو مد نظر قرار بدیم، ضرورت داره که به پشتوانه هامون میدون بدیم.
میشه گفت اکثر اوزان ما نفرات دوم تا چهارم بودن و برای اولین بار ملی پوش شده بودن که در مسابقات آسیایی حضور داشتن.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی به مقام نایب قهرمانی آسیا رسید که در ترکیب خود جوانانی داشت که برای نخستین بار میدان بین‌المللی را تجربه می‌کردند. همکارم فلاتکار با غلامرضا محمدی مربی تیم ملی کشتی آزادمان در این باره گفتگو کرده است.
نتیجه نسبتاً راضی کننده بود و ما در بعضی از اوزان نفرات دوم تا چهارم رو به این مسابقات اعزام کردیم. به عنوان مثال در 55 کیلوگرم محمد تماسبی، در 60 مراد قلی، در 66 کمربند، در رفتش اکبری که میشه گفت بین نفرات سوم تا پنجم اوزان خودشون هستن و خب عدم تجربه لازم باعث شد که حسن مراد‌قلی طهماسبی و محمد یوسفی در وزن 66 کیلوگرم به نتیجه دلخواه دست پیدا نکنن، ولی انتظار بیشتری میرفت از احسان امینی و حامد کاتاری، کشتیگیران با تجربه تیم ما، که مسائل و اتفاقاتی اونجا رخ داد که یکی از موضوعات مهمش داوری نامناسب این مسابقات بود که واقعا ضربه جبران ناپذیر رو به پیکره تیم ما در وزن 60 کیلوگرم وارد کرد. حسن مرغالی میتونست به فینال این مسابقات راه پیدا کنه و حتی محمد یوسفی اگر تجربه بیشتری داشت میتونست به فینال راه پیدا کنه و ما اگر در چند وزن به خصوص در اوزان 60 66 و 84 96 کیلوگرم یه پیروزی به دست می آوردیم، فکر می کنم قهرمان مطلق این مسابقات می‌شدیم و با اختلاف فاحش می‌تونستیم قهرمان آسیا بشیم. چیزی که خیلی مهمه پیدا کردن کشتی‌گیری مثل عزت‌الله اکبری می‌تونه امیدوار کننده باشه برای کشتی کشور و ما باید از یه جا شروع کنیم و اگر قرار باشه فقط بسنده بکنیم به نتیجه مطمئناً آینده و پشتوانه‌ها رو از دست خواهیم داد. به همین منظور اهمیت دادن به مسابقات قهرمانی کشور و میدون دادن به جوانایی که برای اولین بار بود از کشور عزیزمون خارج می‌شدن و حضور پیدا می‌کردن در مسابقات مهم قهرمانی آسیا.
مسابقات دو و میدانی آغاز فصل قهرمانی کشور از صبح امروز در شیراز آغاز شد. در این رقابت ها که دو روز به طول می انجامد 250 دونده از سراسر کشور به همراه برخی ملی پوشان المپیکی حضور دارند. 13 دوره رقابت های سنگ نوردی جام فجر انتخابی تیم ملی در بخش بانوان از امروز با حضور 77 ورزشکار از 16 تیم در تهران آغاز شد. این رقابت ها در دو رشته سرطناب و بولدرینگ برگزار می شود. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در دیداری تدارکاتی دیروز در زمین درفشیفر بدون حضور تماشاگران با تکل کریم انصاری فرد سایپای البرز را شکست داد. تیم پرسپولیس در هفته 33 لیگ برتر 9 اردیبهشت با تیم ملوان انزلی و 15 اردیبهشت در فینال جام حذفی با فولاد مبارکه سپاهان دیدار دارد. اتحادیه فوتبال انگلیس مهاجم اوروگوئه لیورپول را به دلیل گاز گرفتن دست بازیکن حریف 10 جلسه از همراهی تیم خود محروم کرد. لوئیس سوارز در بازی لیورپول و چلسی در حرکتی ناشایست دست برانیسلاو ایوانوویچ مدافع تیم چلسی را گاز گرفت. دیوید بکام هافبک کهنه‌کار انگلیسی طبق وعده قبلی دستمزد خود در تیم پاریس سن ژرمن را به مبلغ 500,000 یورو به عنوان اعانه به حساب بیمارستان کودکان در پاریس واریز کرد. و بالاخره که تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری تدارکاتی مقابل میهمان خود تیم شیلی 2-2 متوقف شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
متشکرم.
کی؟
کی؟
کجا؟
خب دوستان، صنعت نفت کشور وارد مرحله جدیدی از توسعه شده. مرحله‌ای که با تهیه و تدوین نظامنامه جامعه پژوهش فناوری و نوآوری در این صنعت آغاز شده. با این توضیح که ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید دانش و تجاری سازی و صنعتی سازی اون از اهداف مرحله جدید توسعه صنعت نفت کشوره. حالا برای بررسی فعالیت‌های وزارت نفت در پیشبرد پژوهش و فناوری از آقای دکتر مقدم، معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت، خواستیم که مهمان تلفنی برنامه ما باشن که ایشون هم قبول زحمت فرمودن. آقای دکتر مقدم سلام، نیمروز شما بخیر. آقای دکتر مقدم فکر میکنم ارتباط تلفنی ما فعلا قطع شده. ما به خبرها بپردازیم، در فرصت بعدی انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
چند خبر کوتاه بشنوید. توزیع 100 هزار تن روغن نباتی در بازار داخلی از امروز آغاز می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هم‌اکنون روغن خام آماده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته است.
حضرت آیت الله جوادی آملی از رواج تجمل‌گرایی و خودنمایی در جامعه انتقاد کرد.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد طی سخنانی در نشست شورای امنیت ضمن انتقاد از تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان و سوریه از شورای امنیت خواست این رژیم را وادار به اجرای قوانین بین‌المللی نماید.
خب خیلی متشکرم آقای دهخان. ظاهراً ارتباط ما برقرار شد با آقای دکتر مقدم. من خدمت ایشون عرض سلام و نیمروز بخیر دارم.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و همه جوانان این بااستعداد و
بله.
خوشای این کشور و امید موفقیت
ان شاء الله. آقای دکتر، من قبل از اینکه سوالات خدمت شما طرح بکنم فقط یه تقاضا دارم که چون فرصت ما خیلی کوتاه هست پاسخاتون مختصر و مفید باشه. به عنوان اولین سوال آقای دکتر، مهمترین اولویت کاری شما در بخش پژوهش و فناوری وزارت نفت چیه؟
من خیلی سریع مقدمه خدمت شما عرض کنم، شما مستحضرید دیگه. بالاخره این منابع هیدروکربونی یک دارایی بین نسلی، یعنی به هر جهت این دارایی باید تبدیل به دارایی‌های مولدی بشه که برای انشاءالله نسل‌های بعدی بتواند منشأ شغل، منشأ در واقع تولید ثروت باشه برای نسل‌های بعد. برای همین ما توی وزارت نفت واقعا با همین نگاه تو حوزه پژوهش فناوریمون اومدیم و تحولات بسیار اساسی زیرساختی رو ته چند سال گذشته فراهم کردیم. البته وزارت نفت خدمت طولانی توی عرصه های پژوهش و فناوری داره و واقعا تا حالا یه صنعت در واقع به اصطلاح قوی و
پویا فعاله
و پویا فعال ایجاد شده.
بله.
ببینید، ما نظام پژوهش فناوری رو شبکه‌ای تعریف کردیم، آیین‌نامه نوشتیم و اینو عملیاتی کردیم. شبکه به این منظور که دانشگاه‌ها به عنوان قطبای علمی، مراکز تحقیقاتی به عنوان جایی که علم رو به فناوری تبدیل کنن و تولید کنندگان محصول و از اون طرف هم نیازهایی که هست، اینا یه شبکه شده با هم. بنابراین ما با رویکرد تولید محصول در واقع نظام پژوهش فناوری شکل گرفته و شبکه‌ای شده دانش بنیان.
بله. خواهشم آقای دکتر، حالا چه طرحهایی رو برای تولید دانش و فنی و توسعه فناوری با دانشگاه‌ها پیگیری می‌کنید؟
ببینید، ما توی ساخت تجهیزات و کالاهایی که مورد نیاز صنعت نفت برجد این تأسیسات و این پلنت‌هایی که ساخته میشه و تولید محصولات صنعت نفت از دل اونها بیرون میاد، اینا نیازمند کالاها و تجهیزاتن.
بله.
داره از این کالاها و تجهیزات با فناوری بسیار پیشرفتن. ما برای هر کدوم از این تجهیزات هم این شبکه رو ایجاد کردیم و هم نقشه راه برای تولیدش نوشتیم
و بعضا اینها به نتیجه خوبی هم رسیده و واقعا ما توانستیم بخش مهمی از نیازمون رو تا حدود 75% کالا و تجهیزاتمون رو بتونیم از داخل کشور تامین بکنیم.
بله.
و قدمی که ما داریم برمیداریم اینه که واقعا بنیان یک صنعت ساخت تجهیزات و کالاهای صنعتی
بسیار عالی
بسیار وسیع داخل کشور داشته بشه.
حالا آقای دکتر، با توجه به اینکه این تحلیل طرح عذر میخوام وسیع و گسترده‌ای هم هست که در صنعت نفت آغاز شده، غیر از رشته نفت یا دانشکده‌های نفت چه رشته‌هایی در این زمینه میتونن با وزارت نفت همکاری داشته باشن؟
ببینید، ما توی صنعت پتروشیمی یک زنجیره ارزش بسیار گسترده داریم که تو حوزه در واقع پلیمرها عمدتاً شکل میگیره، توی انواع و اقسام تجهیزات و به اصطلاح کالاهایی که زیر مجموعه در واقع حاصل از پتروشیمی. بنابراین صنعت نفت میشه گفت واقعا یه صنعت فرابخشی.
بله.
و کالا و به اصطلاح محصولاتش در صنایع پایین دستی بسیار میتونه منشأ بنگاه‌های مختلف باشه. بنابراین صنعت نفت واقعا به این شکل که بتونه حاصل فناوری و متکی به فناوری و حتی پتانسیل صدور فناوری داشته باشه، یه صنعت
پیشرو خواهد بود برای کشور. آقای دکتر، میخوام از شما که درباره تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت از میدان نفت و گاز با همکاری دانشگاه یه مقداری بیشتر توضیح بدید.
ببینید، ما همون شبکه‌ای که عرض کردم، ما در واقع به شکل هم‌افزایی داریم، یعنی سعی اون این هست و کوششمون در این جهت بوده که بتوانیم توانه‌ها رو افزایش بدیم. حالا چه تو تولید کنندگان که به شکل کنسرسیوم‌هایی مثلا ساخت دکل حفاری، مثل تولید پمپ‌های مورد نیاز صنعت نفت، اونجا هم ما این هم‌افزایی را انجام دادیم و شبکه کردیم با دانشگاه. توی مربوطه به ازدیاد برداشت که حالا شما اشاره فرمودید، اونجا هم ما 6 دانشگاه بزرگ کشور رو که اینا زیر ساخته بسیار خوبی به تدریج ایجاد کرده بودن توی حوزه نفت و پژوهشکده داشتن برای ازدیاد برداشت، اینها ایجاد یک کنسرسیوم رو تشکیل دادن و اساسنامه‌ای نوشته شد.
بله.
که بتونیم ما یه مرکز ملی زیاده برداشت رو با به اصطلاح هم افزایش توانایی
ان شاء الله. آقای دکتر، اشاره کردین که در واقع این طرح الان حالا یکی دو سالی هست ظاهرا شروع شده. سوال من اینه که چند درصد قراردادهایی که تا الان بسته شده در واقع در میدان‌های گازی و نفتی عملیاتی شده؟
ببینید، ما که توسعه میادینمون به هر جهت یه برنامه خاص خودشو داره و تقریبا هیچ میدان مشترکی ما نداریم که این قرارداد در واقع توسعهش بسته نشده باشه. اما آنچه که هست و تو حوزه همین کنسرسیوم زیاده برداشته، در واقع بومی سازی فناوری های بسیار پیشرفته ای که برای افزایش ذره برداشته. شما مستحضرید که دنیا بیشترین تلاش رو داره میکنه که بتواند ضریب برداشت خودشو، میزان برداشت خودشو از مخازن نفتی افزایش بده.
بله.
به عجب بخش مهمی از این منابع زیر زمین میماند و ضریب برداشت مشخصی وجود داره برای برداشت. تمام کوشش فناوری ها اینه که این ضریب برداشت و میزان برداشت منابع ذکری رو از داخل بله. مخازن زیر زمین افزایش بده.
آقای دکتر، من سردبیر خبر به من اشاره می‌کنم فرصتمون تموم شد. من یه سوال هست، خیلی دلم خواست ازتون بپرسم ولی خواهشام فقط 30 ثانیه پاسخ بفرمایید. این که جوانان و دانشجویان در نظامنامه جامعه پژوهش فناوری و نوآوری وزارت نفت چه جایگاه و نقشی دارن؟ خیلی کوتاه.
ببینید، حوزه مشاورین جوان صنعت نفت، مشاوری وزیر انرژی، یک بانک اطلاعاتی وسیع درست کردن. ما آیین‌نامه خاصی برای اینکه کل جوانان صنعت، جوانان نخبه صنعت نفت تو حوزه پژوهش فناوری فعال بشن، آینامش ابلاغ شده، شوراش تشکیل شده و اونها به شکل شبکه‌ای داخل مجموعه ما هستن. من پیشنهاد میکنم تمام جوانانی که علاقه‌مندن میخوان با صنعت نفت ارتباط برقرار کنن، با حوزه مشاورت وزیر در امور جوانان ارتباط برقرار کنن. اونا یه سازوکار کاملا تنظیم شده.
بسیار عالی.
متشکرم
از آقای دکتر مقدم، معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت. موفق باشید.
موفق باشید.
خدا نگهدار.
ادامه خبرهای کوتاه را بشنوید. رژیم آل خلیفه از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق درباره شکنجه در زندان‌های بحرین جلوگیری کرد.
دومای روسیه در نشست مشترک با وزیر اطلاع رسانی سوریه در مسکو درباره راهبرد رسانه‌های غربی عربی در حمایت از تروریست‌ها در سوریه هشدار داد.
در پی انتقاد شدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی از واشنگتن، نماینده آمریکا در سازمان ملل اخراج وی را از این نهاد بین‌المللی خواستار شد.
یک آشپز چینی به جای ادویه سم آفتکش به غذا اضافه کرد. این سرآشپز که به اشتباهی سم آفتکش را به جای ادویه در غذا ریخته بود، موجب مرگ یک نفر و مسمومیت 21 نفر شده است.
و طرح کارنامه سلامت جسم دانشجویان غیر انتفاعی امسال اجرا می شود. اجرای این طرح با همکاری دانشگاه‌های مادر در استان‌ها انجام خواهد گرفت.
بسیار متشکریم. خداحافظ.